بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصلی که ما الان داریم نیازهای مجتهد را برای اجتهاد بیان میکنیم، به اصطلاح پیش نیاز میگن به اینها. باید این ابزار ادوات را مجتهد داشته باشد و اعمال کنه. دیروز کلام مرحوم خراسانی را نقل کردیم، عرض کردیم ایشون اینجا را به اجمال رد شده، ولی باید اینجا را کمی باز کرد. اول چیزی که باید مجتهد بیاموزد قواعد عربیه است، نحو و صرف. البته بلاغت و فصاحت شرط نیست، معانی و بیان شرط نیست، کماله. اما اونی که جنبه الزامی دارد قواعد عربیه است، اینها را خوب بداند، زیرا کلید اجتهاد کتاب سنت است و اون هم به زبان عربی است. باید گرامر اینها را خوب بدونه. امروزی ها میگن گرامر، ما میگیم قواعد. قواعد عربی را خوب بدونه. ظاهرا اینجای بحث نباشد. دوم چیزی که باید بدوند لغت، مفردات. در قرآن کریم دارد الالکعبه، کعب کجاست؟ فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الالکعبه. کعبه کدومه؟ آیا اون بلنده پشت پاس، یا عرض کردم که دو تا استخوانی که در سمت راست و چپ کعبه را باید بدونیم. وطن، در روایات ما وطن هست. وطن چیه؟ در روایات ما معدن هست. معدن چیه؟ در روایات ما مفازه هست. مفازه چیه؟ بنابراین مجتهد باید مفردات را بداند. بنابراین نحو صرف برای هیئات، لغت هم برای مفردات. خب حالا مفردات را از کدام کتاب بگیریم؟ بعضی ها میرن سراغ المنجد، این صحیح نیست. باید رفت کتاب های مادر را مطالعه کرد. کتاب های مادر بشمارم: کتاب خلیل ابن احمد فراهی به نام کتاب العین که خوشبختانه اخیراً چاپ شد. بعدن برود سراغ لسان العرب، بسیار کتاب خوبی است برای معانی و برای مفردات. از اون بگذریم سراغ کتابهایی برود که مخصوص کتاب سنت. لسان العرب مال همه است، ولی بعضی از کتاب ها داریم که فقط مال کتاب سنت. النهایه مال سنی هاست، مجمع البحر مال شیعه هاست. بنابراین کتاب هایی که فقط در باره لغات کتاب سنت نوشته شده. همیشه باید به لغت‌های مادر مراجعه کنید. بله، مصباح المنیر هم کتاب خوبی است، هرچند کوتاه است، اون هم خوبه. اما یه نکته دیگر اینجا هست، اون اینکه گاهی به قاموس مراجعه میکنیم، میبینیم برای یک کلمه 10 تا معنا ذکر کرده. القوا، اگر نگاه کنید در قاموس، قضا 10 تا معنا داره، در حالی که این کلمه یه معنی بیشتر نداره. بقیه صور این معنا هستن، اشتقاق از این معنا هستن. ما باید در لغت اون ریشه را پیدا کنیم. بهترین کتاب برای ریشه یابی مقالیس ابن فارس در 5 جلد چاپ شده. شما اگر نگاه کنید به کتاب المقالیس، میگد القوا لهو اصل واحد، یه معنا بیشتر نداره. هر کار محکم را عرب کلمه قوا به کار میبره. بعدن اون 9 معنا و 10 معنا صور این معنی واحده. و قوا رب که الله تعبدو ادلا ایجا. چرا؟ چون پرستش و دوری از شرک یک اراده قاطع خدا بر اون هست. بنابراین فقیه باید از این کتاب‌های لغت اطلاع داشته باشه. حتما باید کتاب لغت در کنارش باشه. عرض کردم به مادرها مراجعه کنم، نه به جدیدها. خب این 2 مرحله، قواعد عربیه برای حیات، لغات هم به کتب لغت مراجعه کند. مرحله سومی که برای او لازم است که حتما عمل کند، به تدریج بگیم، المسائل الاصولیه، قواعد اصولیه و مسائل اصولیه را بدانه. علم اصول در حقیقت یک ابزار محکم است در دست فقیه. همینطوری که منطق ابزار محکمی است در دست فیلسوف، حکیم نمیتواند بدون منطق فلسفه بیان کند. علم اصول هم به منزله علم منطق، منطق نسبت به حکمت، علم اصول هم نسبت به فقه. البته که علم اصول اخیراً منتفخ شده، خیلی بحث داده، خصوصا مرحوم آقای آخوند در جلد اول کفایه یه مش مسائل ادبی را وارد اصول کرده. اول نگاه کنید، مثلا وضع، ما چه کار داریم در وضع، اقسام وضع، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا، بسیاری از این مسائل مسائل ادبی است. اینها باید حذف بشود، جاش یه مسائل دیگر بیاد، مانند حسن قبح عقلی. حسن قبح عقلی در کتاب فصول هست ولی در کفایه نیست. حسن قبح عقلی می تواند برای فقیه ابزاری برای استنباط باشد. متاسفانه مسئله حسن قبح عقلی حذف شده است، و حال اینکه یکی از ابزار استنباط است. بنابراین علم اصول باید تهذیب شود، یه مقدار مسائلی که ادبی دارد برود در ادبیات، و یه مسائل دیگر وارد بشود. مهمش حسن قبح هست. و اگر گفتی 7 قاعده‌ای که اهل سنت حجت میدونن و ما حجت نمیدونیم، مانند قیاس، استحسان، سبد و ذرایه، فتح و ذرایه، الی آخر، اینها را ما باید بحث کنیم. سابقا اینها را بحث میکردن. ذریعه سید مرتضی را ببینید، بحث کرد. عده شیخ طوسی بحث کرده، ولی اخیرا اینها را انداختن. ولذا ما نسبت به این قواعد از سبعه غیر واردیم. باید اینها را بخوانیم، نقاط ضعف قوت اینها را بدونیم. اگر قوتی دارد بگیریم، ضعف دارد رها کنیم. و علاوه بر این هر قاعده اصولی که میخونیم یه 4 تا هم فرع فقهی را ذکر کنیم، عیناً مثل ریاضیات. ریاضیات که یه قاعده ریاضی را میگن، چهار تا هم مسئله میگن حل کنیم. بنابراین پایه سوم برای فقیه علم اصول، به شرط اینکه زوائد حذف شود، انسداد حذف شود، چندان سودی ندارد، بحث های ادبی بره کنار، جاش اسلوب عقلی بیاید، این قواعد سبعه اهل سنت بحث بشه. علاوه بر این، علم اصول ما از این حالت خشکی در میاد. الان علم اصول ما یه علم خشکیه، و حال اینکه باید بعد از هر اصلی 10 تا فرع بیاد. من برای نمونه نشون دادن این الموجز را بر این اساس نوشتم. الموجز را نمیدونم آقایون دیده اید یا نه، هر کجا که یک اصل اصولی هست، 4-5 تا هم فرع بر اون اصول مترتبه. خب، اول شد حیات، نحو و صرف. دوم شد مواد، مفردات. سوم شد علم اصول با این ترکیب. چهارم علم الرجال و درایه. علم رجال درایه برای فقیه لازمه. علم رجال ما را آشنا میکند به ثقه و غیر ثقه. درایه ما را آشنا میکند به اقسام حدیث، چه حدیثی صحیح هست و چه حدیثی ضعیف است. هر دو برای ما لازمه. خدا رحمت کند مرحوم آقای خویی را، در سال 1330، چند سال میشه، من نجح بودم، خدمتشون درس میخوندیم. من دیدم ایشون اصلا در رجال بحث نمی کنه. صلات می گفتن، روایات می خوندن، بحث رجالی نداشت. عرض کردم آقا، با درس مرحوم بروجردی که بودیم و هستیم، ربع درسش رجاله. ایشون گفتن هر روایتی که مشهور عمل کردن ما عمل می کنیم، ولو راویش ضعیف باشه. هر روایتی که مشهور عمل نکردن ما عمل نمی کنیم، ولو راوی آن ثقه باشه. ولی این عوض درست نیست. چرا؟ چون شهرت کمه، اعرازم کمه. اونچنان نیست که مسائل ما همه اش شهرت داشته باشد یا همه جا اعراض. بله، این خوبه. اونجا که مشهور عمل کردن عمل میکن، ولو راوی ضعیفه. اونجا که مشهور اعراض کردن عمل نمیکنیم، ولو صحیح باشه. اما این نادره. ما در فقه 50,000 مسئله داریم. شاید 500 تا مسئله مثلا اینجورا باشه، بقیه چی؟ ولذا ایشون بعدها از این مبنا عدور کردن، از این مبنا عدور کردن، کتاب معجم را نوشتن، معجم رجال الحدیث. خب، رجال را دو جور می شود انسان مطالعه کنه. گاهی رجال را انسان تقلیدی مطالعه میکنه، تقلیدی. جناب نجاشی چه گفته؟ جناب کشی چه گفته؟ این میشود رجال تقلیدی. اما میشود رجال را هم اجتهادی انسان مطالعه کنه. چطور؟ این همان رجال است که مبنایش مرحوم بروجردی ریخته. قبل از ایشون هم ملا محمد اردبیلی ریخته. اون این است که زندگانی راوی را مطالعه کنیم، ببینیم تعداد روایاتش چقدره، چند تا استاد دارد، چند تا شاگرد دارد. اینها را اگر مطالعه کنیم میفهمیم که این راوی چند مرده حلاجه. یه موقع یه راوی است که 5 تا روایت داره، یه دونه هم شاگرد داره، یه دونه هم استاد، این به درد نمیخوره. معلوم میشود اهل حدیث نبود. اما یه راوی هست که 30 تا استاد دارم، 2000 روایت دارم، این معلوم میشود اهل کار و اهل روایت. انسان از اینجا میفهمد که این راوی چه مقدار از وساقت در روایت داشته. بنابراین رجال را از 2 جور میتونن آقایون بررسی کنن، یا رجال تقلیدی که تا حال تقلیدی بوده، نجاشی چه گفته، کشفی چه گفته، یه موقع نه خود انسان مرد میدون باشد، راویها را مطالعه کند از نظر تلامیز، از نظر اساتید، از نظر تعداد روایات و از نظر اتقان روایات. اینها همه اش ما را به عظمت راوی رهبری میکنه. گاهی به عرض کنم عدم عظمت او ما را رهبری میکنه. آخرین کلمه ای که در رجال عرض میکنم، در حجیت خبر واحد 2 قوله. یه قول این است که قول ثقه حجته، راوی ثقه باشه. یه قول این است که نه، خبر موثوق صدور حجته، خبری که اعتماد به صدور اون داره ولو راویش ضعیفه. در حجیت خبر واحد 2 قوله. یه قول این است که خبر ثقه حجته، یه قول این است که نه، خبر ثقه لازم نیست، خبر موثوق صدور مبنای ما 2 قوله، خبری که اعتماد بر صدورش داریم. در هر 2 علم رجال لازمه. علم رجال ما را به ثقه و غیر ثقه رهبری میکنه. ثقه اگر بگیم خبر ثقه حجت است، صغرا را علم رجال نشون میده، و اگر بگیم خبر موثوق الصدور حجت، ثقه بودن راوی سبب میشود که به صدور خبر اعتماد پیدا کنیم. بنابراین خواه بگیم قول ثقه حجت، خواه بگیم موثوق الصدور، رجال به هر 2 کمک میکند. در اولی صغرا را نشون میده، در 2 به موثوق الصدور بودن کمک میکنه. این 3، این 4، 5 معذرت میخوام، معرفت کتاب قرآن را آشنا باشه. هم بفرد درایه هم ما را به اقسام خبر آشنا میکنه. خبر ضعیف کدومه؟ خبر حسن، خبر عرض کنم موثق. اگر مبنای ما این باشد که خبر موثق حجته، خب باید بدونیم که موثق چیست، اقسام خبر را برای ما روشن میکنه. البته اهمیت درایه مثل اهمیت رجال نیست، ولی مهمه. 5، فقیه باید قرآن را آشنا باشد. قرآن ما حدود 6200 خورده آیه است. بخشی از این معارف که فعلا با فقیه سر و کاری نداره، بخشی از این قصص قرآنه، ولی بخشی از این فقه. آیاتی که مربوط به فقه گاهی مستقیما در فقه بحث میکنه. مثال بزنید، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این مستقیما در فقه. یه آیاتی داریم که مستقیما در فقه نیست، اما فقیه میتوند از آن بهره برداری کنه. مثال داستان یوسف، داستان موسی و شعیب. موسی خسته وارد مدین شد، دید بر سر چاه آب میکشند، دو تا دختر همان گوشه ایستاده اند، مشغول جمع آوری گله هستند. آمد سراغ دخترها، برای چی ایستادید اینجا؟ گفتن تا سر چاه خلوت نشه ما نمیریم اونجا. گفت بدین من دلو را گرفت، عرض کنم گوسفندار را گرفت، مانند دیگران آمد آب کشید و داد دست این دوتا دختر و بری خونتو. نمیشونه. شعیب دیدی عجب دخترها امروز زودتر آمدن به خانه. چه خبر؟ گفتن یه جوانی آمد، عرض کنم دلو را از ما گرفت، گوسفندان ما را سیراب کرد، ما را راه انداخت. گفت برید خبر کنید این جوان نیکوکار است، ما باید مزد این را بدیم. وارد شد دید نه بابا، سیمای یک جوان نیرومندی است، به درد شعیب میخوره. شعیب هم مثل من پیر شده، اعصاب دست، احتیاج به یک جوانی دارد که زندگیش را اداره کنه. چه گفت؟ بله عرض کنم حالا نابینا بودنش ثابت نیست، توجه کرده. بعد گفت جناب موسی اینی ارید و ان انکه که احدب نتجهاته الا انکه جرنی سمان حجت فا این اکمم که اشرن فمن اندک قال اجمل اجلین قویت فلا ادوان علا والله علا ما نقول و وکی. جناب شعیب گفت موسی من یکی از این دوتا دخترها رو میدم به تو، مهریه 8 سال برای ما چوپانی کنی، دلت خواست 10 سال. موسی هم گفت من مختارم 8 یا 10، یه داستانی. ولی فقیه میتوند از این چند تا حکم فقهی استفاده کنه. اولا در نکاح دخترها تعیین لازم نیست، ولو بعدا معین کنه. اینی ارید و ان اونکه هکه اهدب نتن یکی شده نگو اون پیشنهاده، نه بابا صیغه است. اینی ارید و ان اونکه هکه نکه هم ارید الان دیگه، نگه در آینده عقد میخونه. یکی از مال شماست، بعدا مشخص میکنی. و حال اینکه همه آقایان در توضیح المسائل می نویسن باید مزوجه معین باشد، اینجا نه معین بودن لازم نیست، بعدا هم تعیین کنش کنه. آقایان میگن حتما باید مهریه معین باشد، با حالی که مهریه معین نیست. الا ان تأجرنی سمان یا حجت فا این اتمم که اشرن فمن اینجه. خیلی آیات اینجوری داریم که مورد قفلت ماست. خدا رحمت کند. بله خدا معلوم
هر سالی مشخص میکنن موزدشو،
نه توجه نکردیم، موز نیست. 8 سال برای ما چوپانی کنه بدون موز، و الا موز بدهد که معنا نداره، اجیر میشه. باش باشد فرض کنه موزدم بده، آیا مکلف بود 10 سال یا 8 سال؟ خب اختیار با خود من. اجازه بفرمایید، اینجور آیات در قرآن هست، ما غافل. خدا رحمت کند بعضی از مشایخ ما میگفتن از این سوره مسد، سوره مسد کدومه؟ بله سوره ابولهب. بعضی از فقها 24 تا فرع فقهی استفاده کردن. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیسلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جگدها و حبلون من مثلا توک متوکل در مجلس نشسته بود. یک نفر مسیحی را آوردن که عرض کردم خدمتتون که نسبت به زن مسلمان تجاوز کرده بود. آمدن گفتن این ذمی به قاعده ذمه عمل نکرده، یختر. خب اشکال ندارد، مرا بکشید، ولی یه آبی بدید من بخورم. آب را گرفت بخورد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. فقها در محضر متوکل دو دسته شد. یه دسته گفتن نه، این اسلامش اسلام خوفیه. دسته دیگر گفتن نه، الاسلامو یجب ما قبله، مسلمون که آمد تمام شد. آقا امام هادی در زندان متوکل بود، از زندان شخصی که خانه‌اش. گفتن از امام هادی سؤال کنید. از امام هادی سؤال کردن، حضرت فرمود یختر. فقها گفتن که ما فتوا نمیخواستیم، که ما دلیل میخواستیم. دو مرتبه نوشتن، حضرت فرمود علت قتلش اینه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. کسانی که اهل عذاب بودن عذاب را دیدن، گفتن آمنا بالله وحده. قرآن می‌فرماید فلم یک ینفعهم ایمانهم. معلوم می‌شود این نوع اسلام ها به درد نمی‌خورد. از این نوع آیات در قرآن هست ماها غافلیم. ما خیال میکنیم که فقط آیات الاحکام 288 آیه است. نه خیلی، اینجور آیات زیاد. بعد از کتاب سنت احادیث. مسلما فقیه باید نسبت به احادیث احاطه داشته باشد، معنوس باشد، در هر مسئله تمام روایات را بخونه. اولین کسی که این رسم را در قم پایه‌گذاری کرد بروجردی بود. ایشون در تمام مسئله روایات اون مسئله را میخوند و خیلی هم روشن. ششم، معرفت المذاهب الفقهیه. این ششمیه، معرفت المذاهب الفقهیه. باید مذاهب فقهیه را بدونید، یعنی از آراء ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد ابن حنبل آگاه بشه. نه بابا، اینا بعدن ائمه شدن، در زمان خودشون ائمه نبودن. ابو حنیفه در زندان مرد، اینها بعدها عرض کنم گل سرسبد فقها شدن. اون فقهایی که در عصر ائمه بودن و مفتی بودن، اوزاعی، شعبی، ابراهیم نخعی، از اون فقهای اون زمان آرائشون متوجه باشه تا بتوند دنبالشو بگو، تا بتوند روایات تقیه را از غیر تقیه تشخیص بده.
بله،
برای شیخ طوسی نقل کرده بهترین کتاب برای شناسایی آراء ائمه مذاهب کتاب خلاف شیخ، و در میان اهل سنت هم مغنی ابن قدامه است. بنابراین فقیه باید از آراء مذاهب هم آگاه باشه. هفتم، در شماره که اشتباه نمی کنیم، هفتم، معرفت شهرات. شهرت های فتوایی را بشناسه. خاطرتون است سال گذشته، دو سال قبل بود که داشتیم در باره شهرت بحث میکردیم، گفتیم شهرت چند قسمه؟ سه قسم: روایی، عملی، فتوایی. من ستاره معنا نمی کنم، فتوایی را معنا میکنم. شهرت فتوایی یعنی چه؟ فتوا هست ولی یه دونه حدیث هم نداره. انو شهرت ها حجته، شهرت فتوا این است که فتوا هست اما نه دلیلی در کتاب هست نه دلیلی در سنت. از این شهرات میفهمیم که حتما مسئله ما دلیل داشته. یه مثالی بزنم، آقایان نمیدونم کتاب ارث را تدریس کردید یا نه. در کتاب ارث خیلی از آرا نه دلیلی در کتاب دارد نه دلیلی در سنت، اما شهرت در میان فقها هست. مرحوم آقای بروجرده میفرمود 90 مسئله در فقه داریم، فتوا هست اما دلیلی براش نیست. اینها را میگن شهرات فتوایی. شهرت فتوایی را با عملی قاطی نکن. شهرت فتوایی روایت نیست، قرآن نیست، اما شهرت هست. مسلماً این شهرات برای ما حجت. بعدن بریم به کجا؟ ممارست الفروع. فقیه باید مقداری با فروع ممارست کند. استاد هر روز یه فرعی را به طرف بگن برود حل کند بیاره تا این بشود استاد. صد بار اگر شما آینه رانندگی را بخوانی آیین نامه ها را هیچ وقت راننده نمیشی. اما باید بعد از خوندن در کنار استاد بنشینی، پیچ و خم رانندگی را بیاموزی. مسلماً باید ممارست کند تا اون ملکه اجتهاد در او قوی بشه. البته من چند تا فرق خواهم گفت بعداً. هشت و نهم این شد. نهم ممارست القواعد الفقهیه، چیزی که فراموش شده است. قواعد فقهیه را حفظ کنم. اقلن ما 100 قاعده فقهیه داریم، بلکه بیشتر. قواعد فقهیه را حفظ کند. این قواعد برای انسان کمک میکنه. در ریاضیات چطور قواعد را حفظ میکنیم؟ بچه بودیم میخوندیم در سال 1330 مجذور شعاع ضرب در پی، همین ما را کمک میکرد. مجذور شعاع ضرب در پی، همینطوری که در قواعد ریاضی اینها شما را کمک میکنه، قواعد فقهی هم کمک میکنه. متاسفانه قواعد فقهی تدریس نمیشه. قواعد فقهی هم مانند علم و اصول باید تدریس بشود. قواعد فقهیهی که مرحوم مراغی نوشته، العناوین، بسیار کتاب خوبیه. یا اونی که مرحوم نراقی نوشته، یا اونی که اخیراً آقای بجنودی نوشته، فقیه باید از قواعد آگاه باشد. من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یه قاعده فقیه. خیلی از جاها انسان میتوند حفظ کنه. لا انکار بعد الاقرار، خیلی قاعده است که به درد ما میخوره. آخرین چیزی که عرض میکنم خدمتتون، ممارست القواعد ریاضیه. فقیه باید حتما ریاضیات بدونه، برو در سطح عرض کنم خدمتتون که کسر متعارفی، از هندسه مسطح تا مندسه فضایی که هیچ آگاه باشه. کر را بخواد استنباط کند تا آدمی هندسه را ندونه نمیتونه. عرض کنم تا حدی باید از هیئت آگاه باشد تا بتوند مسائل وقت و قبله را بگیرد. اینها پیش نیازهای مجتهد است قبل از اجتهاد. همه اینها را باید انسان ابزارش داشته باشه، و الا اگر کوتاه باشد در اینها اجتهادش خام است و به درد نمیخوره. خب ازا علم که هازا، حالا میخوام کم کم اجتهاد کنیم. اینا را حاضر کردیم، هم ادبیات، هم لغات، هم عرض کنم علم اصول، هم علم رجال و درایه و هم بقیه، همه را فراهم کردیم. حالا میخوام استنباط کنیم از کجا شروع کنیم؟ این خودش مهمه. خیلی ها هستن همه اینها را دارن اما نمیدونن از کجا شروع کنم، ولذا نوشته هاشون به درد نمیخوره. از کجا شروع کنیم؟ نقطه آغازی یک، اول مسئله را که نگاه میکنیم آراء علما را به دست میاریم. مثلا آیا حبوه مال ولد اکبر است یا مال همه ورثه؟ آراء را به دست میاریم. از کجا به دست میاریم؟ از خلاف شیخ. از کجا به دست میاریم؟ مختلف ادلامه. از کجا به دست میاریم؟ مفتاح الکرامه. اول باید آراء علما را به دست میاریم. این یک. بله. نه بعد برسیم. اول باید آراء را به دست میاریم. دوم صور مسئله را به دست میاریم. مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروت الوثقی اعلی الله مقامه میگفت الاحاطت به صور المسئله نصف الاستنباط. صور مسئله را به دست میاریم. از این دو مرحله که گذشتیم اول بریم سراغ کتاب الله و سنت رسول الله، بریم سراغ اونها. البته در اینجا بعضیا سراغ تأسیس اصل می روند، مقتضای قاعده اولیت چیست. این در همه مسائل لازم نیست. این راهی که من نشون می دهم ما در همه مسائل. بریم کتاب و سنت. اول ادله اقوال رو پیدا بکنیم. در مسئله دو قوله، بعضی میگن حبوه مال ولد اکبر، بعضی میگن حبوه مال همه است. ادله طرفین را از کتاب سنت استخراج میکنیم، بعدن در بانگ ادله چه میکنیم؟ قضاوت راه استنباط اینه. همیشه هر مسئله را اول اقوالش به دست بیاری، صور مسئله را به دست بیاری، بعدن ادله هر قول را در یه ستونی بنویسی. استدل القائل بهذا، استدل القائل بذاک بهذا، بعدن میشینید بین اینها قضاوت میکنید که کدام بدبیگری چه دارد، ترجیح دارید، ترجیحش با چیه، کدام مشهوره، کدام نادره، کدام مطابق سنت و کتابه و کدام نخاله. راه اینه. امیدوارم ان شاء الله این راه رو شما طی کنید به درجه عالی اجتهاد برسید. یه مقدار مطالب هم هست که در همین رسائل اربع هست، مطالعه کنید. فردا دنبال کفایه هستیم، آیا تصریبی هستیم یا تخته‌ای، ان شاء الله فردا.